رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 8 سحر است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 16 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است.
باز هم در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
قرار است امروز در قزاقستان در یکی از تفریحگاه های نزدیکی الماتا ملاقات دو روزه غیر رسمی وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به کار آغاز کند. اسکر عبدالرحمنوف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه قزاقستان، گفت در این همایش مسئله های امنیتی در اروپا، اوراسیا و در افغانستان و قرغیزستان بررسی خواهد شد. حالا قزاقستان ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد و امیدوار است که تا پایان سال جاری ملاقات رهبران کشورهای عضو این سازمان را نیز برگزار کند. از سال 1999 به این سو تا حال ملاقات رهبران این سازمان برگزار نشده است. تاجیکستان نیز عضو این سازمان است.
شرکت بزرگی سیمنس آلمان با ارزش چند میلیارد یورو با شرکت های روسیه قرارداد امضا کرد. پیتر لوشه، رئیس اجرایی این شرکت در شهر اکاترینبورگ در حاشیه ملاقات دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، در این قرارداد امضا گذاشت. طبق یکی از ماده های این قرارداد، شرکت سیمنس آلمان باید در 10 سال آینده شرکت رای آهن روسیه را با 240 واگن تامین کند. قبلا دمیتری مدودف ضمن سخنان خود در مجمع سالانه روسیه آلمان از شرکت های آلمانی خواست در شرکت های روسیه سرمایه گذاری کنند، در شرکت هایی که ماه گذشته از فهرست کارخانه های استراتژی برداشته شدند. انگلا مرکل بعد از روسیه بازدیدش را از چین ادامه می دهد.
ادامه خبرها. دفتر دادستانی کلی قرغیزستان و مقامات قزاقستان بر ضد دو روزنامه‌نگار از سامانه اینترنتی سنتر آسیا رو شکایت فرستاده است. در این شکایت آمده است روزنامه‌نگار اسرار مومینوف و ولری خلیوپین، مؤسس این سامانه، با نوشته های خود مناقشه های قومی را دامن می زنند. از جمله 3 ایول در این سامانه در مقاله نوشته شده است قرغیزها ازبکها را حتی در مسجدها به قتل می رسانند. این نکته اشاره به ناآرامی های ماه گذشته در شهرهای جنوبی اوش و جلال آباد قرغیزستان ارتباط می گیرد که درگیری های قومی میان قرغیزها و ازبک ها رخ داده بود. دفتر دادستانی کلی قرغیزستان در شکایت خود نوشته است به این نوشته ها رسیدگی کرده است. امام خطیبان مسجد های اوش و روحانیون گفتند که نوشته های سامانه به واقعیت درست نمی آید. دادستانی قرغیزستان می گوید دفتر سامانه سنتر آزیارو در قزاقستان جایگیر است و می خواهد مقامات انتظامی قزاقستان به مقاله هایی که مناقشه های قومی را در این سامانه دامن می زنند رسیدگی انجام بگیرد.
هیلاری کلینتون، وزیر کارهای خارجه آمریکا، حمله به مسجد شیعه ها در زاهدان ایران را که بیشتر از 20 کشته بر جای گذاشته است محکوم کرد. خانم کلینتون گفت این
بله. خانم کلینتون گفت این حمله ها که حالا مسئولیت آن را گروه جندالله بر عهده گرفته است دهشتبار است و دستاندرکاران آن باید برای این
کردارها پاسخ
بله جوابگو باشند.
بله، و گروه جندالله در سامانه اینترنتی خود مسئولیت دو انفجار در نزد مسجد شیعه ها در شهر زاهدان را بر عهده گرفته است. گروه جندالله گفته است این انفجارها پاسخ به مقامات ایران است که ماه ایون عبدالملک ریگی رهبری آنها را اعدام کردند. این دو انفجار زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان ایران را در مرز با پاکستان تکان داده است. جندالله گروه شورشی سنی می باشد.
و طوری که خبرگزاری رگنوم اطلاع می دهد امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان معرفی دو فیلمی بدیعی افغانستان صورت می گیرد. دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در دوشنبه گفته است در مراسم معرفی این فیلم ها فرهنگیان تاجیکستان و نمایندگان دیپلماتی کشورهای خارجی مقیم دوشنبه شرکت خواهند کرد. این فیلم ها از ساخته های سلیم شاهین، کارگردانی جوان افغان است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هرچند هوا برای امروز جمعه 16 ایول تا جای تغییرابنده ابری در نظر داشته شده، ولی آفتابی خواهد شد. در دوشنبه روزانه 38-40 درجه و شبانه 18-20 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان در جنوب روزانه 40 درجه و شبانه تا 22 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوغ در شمال هوا شبانه تا 18 درجه و روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 29-34 درجه و شبانه تا 16 درجه گرم خواهد شد. هوا این ناحیه های تابع مرکز باشد، روزانه 38 و شبانه 18 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
مشاوری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.
دانشمند ایرانی ادعا میکند که آمریکا برای دروغ فراکنی به وی 50 میلیون دلار وعده کرده بوده است.
و صلیب سرخ فنلاندیا و هلال احمر تاجیکستان گفتند که برای پیشگیری از بیماری سیل در منطقه کولوب برنامه های اجرا خواهند کرد.
مجله بامداد جمعه رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
دیروز مایکل مکفول، مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در امور روسیه و اوراسیا، در ادامه بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی وارد شهر دوشنبه شد و با امام علی رحمان پرزیدنت این کشور دیدار و گفتگو کرد. وضع قرقیزستان و مسائل امنیتی منطقه موضوع محوری این ملاقات بود.
مایکل مکفول از بیشکک بعد از دیدار و گفتگوهایش با مقامات رهبری قرقیزستان، از جمله روزا اتونبای و رئیس جمهور دوره گذار این کشور وارد دوشنبه شد. همکارم کیومرث عطا که سفر یاور رئیس جمهور آمریکا به دوشنبه را پیگیری کرده است میگوید آمریکا از تهدیدهای احتمالی به امنیت منطقه از جمله به تاجیکستان نگران است.
مایکل مکفول، مشاور ارشد پرزیدنت ایالات متحده در امور روسیه و اوراسیا، بعد از صحبت طولانیش با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در شهر دوشنبه گفت که آنها تهدیدهای احتمالی به امنیت منطقه و از آن جمله تاجیکستان را بحث کردند. جناب مکفول که رهبری پژوهشگاه روسیه و اوراسیا شورای امنیت ملی آمریکا را به عهده دارد، در صحبت کوتاهی که با خبرنگاران انجام داد، از وجود کدام عامل‌های خطرزا در منطقه نام نبرد و اما گفت که وضعیت در جنوب قرقیزستان پرزیدنت اوباما را نگران کرده است. آقای مکفول میگوید ما در گفتگوی خود با جناب رحمان بیشتر روی اون تهدیدهای احتمالی که تاجیکستان و از آن جمله آمریکا در این منطقه روبرو است تمرکز کردیم. پرزیدنت اوباما در فکر این است که ما برای امنیت منطقه چی کرده می توانیم و یا از دست ما چی می آید تا وضعیت از این بدتر نشود.
To avoid more violence in that region.
در این صحبتش مکفول به موضوع افغانستان هم دخل کرد و گفت که ثبات در این کشور جنگ زده میتواند احتمال خطرها به امنیت کشورهای همسایه اون را کمتر کند و افزود در مورد تامین ثبات در افغانستان آمریکا با روسیه اتفاقی نظر دارند. در همین حال سهراب شریپوف، رهبر مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان، به این عقیده است که کشورهای منطقه باید برای تامین ثبات امنیت یک سازمان مشترک جلوگیری از ناآرامی ها را تأسیس دیند. وی میگوید بیش از همه باید ازبکستان و قزاقستان در تأسیس چنین یک نهاد برای تأمین امنیت در منطقه منفعت دار باشند. سهراب شریپوف همچنین گفت که قواهای وجود دارند که تلاش میکنند همه منطقه آسیای مرکزی را به منطقه داغ و صحنه نزاع تبدیل کنند. ولی به باور آقای شریپوف حالا هیچ نیروی نیست که ثبات در تاجیکستان را به هم زند.
نو ناش انالیز ناش اسلیدنیا показує о том,
що جناب شریپوف میگه تحلیل های ما از آن بازگویی میکنند که فعلا تاجیکستان کشور آرام نه تنها در قلمرو آسیای مرکزی بلکه در قلمرو سابق شوروی است. حکومت و مقامات امنیتی این ثبات را تشکیل کردند. در تاجیکستان گروه های به خصوص دینی غیر قانونی عمل میکنند که علیه آنها نیز کار برده میشد. اما تلاش های این گونه گروه ها به نتیجه خواهد بود، چه طوری که سال گذشته حادثه های طویل دره در شرق تاجیکستان این را ثابت کردند. امروز واقعا هیچ نیرویی نیست که با تشکیل عملیات جدی کشور را ناآرام سازد. در همین حال تحلیلگری سیاسی و معاون رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان جناب شاکرجان حکیموف نیز میگوید امروز نظر به تهدید و خطرهای بیرونی، خطرهای داخلی در کشورهای منطقه آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان اوج گرفتند. این پیش از همه به گفته او تقسیم حکومت میان خانواده رئیس جمهوران و نزدیکان آنها و همچنین محدود کردن فعالیت اکثرا اسلام گرایان بوده است.
عوامل های بیرونی تهدید نمیکنند، همچون خطرها بیشتر از سیاستی داخلی کشورهای منطقه برمی آیند و طوری که معلوم است سالهای اخیر کوشش کرده ایستادند که رهبریت سیاسی دولت ها با هر بهانه حقوق و آزادی های شهروندانشان را خصوصا در رابطه با عملی نمودن حقوق های سیاسی آنها محدود کنند. اقتصادیات مشکلات دارد.
با این حال مایکل مکفول مشاور ارشد پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید ایالات متحده همه گونه تلاش خود را خواهد کرد تا ثبات در منطقه حکم فرما باشد و تا اینکه به دوشنبه بیاید در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان و در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان بود. قرار است وی در طی سفر دروزش با بعضی از رهبران حزب های سیاسی و همچنین رهبران سازمان های اجتماعی گفتگو انجام دهد. کیومرسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
بازدید مایکل مکفول مشاور ارشد پرزیدنت آمریکا از تاجیکستان و دیدارش با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه مجله خبری رادیو آزادی. دیروز شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران از امریکا به کشورش برگشت و ادعا میکند که بیش از یک سال پیش وی را اگنت‌های امریکا ربوده اند. وی بعد از بازگشت در یک نشست خبری در تهران بار دیگر گفت که وی را سال 2009 در عربستان سعودی هنگام ادای مراسم حج اگنت‌های CIA یا CRU ربوده اند. امیری گفته است برای وادار کردن به همکاری وی را زیر شکنجه روانی قرار داده اند.
با گفته امیری هنگام بازپرسی وی اگنت های اسرائیلی نیز شرکت داشتند. امریکا گفته است به وی 50 میلیون دلار پیشنهاد کردند تا وی در امریکا بماند و درباره برنامه های هسته‌ای ایران دروغ پراکنی کند. اما مقامات امریکا را بودن امیری را تایید نمی کنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
پژوهشگر هسته‌ای ایران که یک سال پیش در جریان حج به نام و نشان شده بود، روز پنجشنبه به تهران برگشت. شهرام امیری ادعا دارد که او را در عربستان سعودی دزدیده بودند و خادمان اکتشافی ایالات متحده آمریکا می‌خواستند که او درباره برنامه هسته‌ای تهران دروغ گوید. امیری اثنای صحبت با خبرنگاران گفت او مورد فشار روانی و شکنجه جسمانی قرار گرفته بود و اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا وعده داد که اگر او مقیم ایالات متحده آمریکا شود از این مؤسسه 50 میلیون دلار جایزه خواهد گرفت.
و در طی دو ماه اولی که من در واقع خاک کشور آمریکا بودم، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه های بازجوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتم.
امیری افزود که او خیانت به ایران را قبول نکرده است.
که به خواست خداوند من مقاومت کردم و فکر میکنم هر ایرانی دیگه هم جای من بود حاضر نمیشد در واقع شرافت و حیثیت خودش رو فدای در واقع خواسته های مالی خودش بکنه و کشور خودش رو به کشور بیگانه بفروشه.
اما روزنامه واشنگتن پست از قبل منصبداران ایالات متحده آمریکا آورده است اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا به خاطر معلوماتی که امیری درباره برنامه هسته‌ای ایران فراهم آورد و این پژوهشگر ایرانی 5 میلیون دلار جایزه داده است. این منصبداران علاوه کردند که مقدار پول تقدیم شده گواه اهمیت اطلاع دسترس شده است و آن امکان می‌داد که امیری شرایط خوبی استقامت در ایالات متحده آمریکا را داشته باشد. ایالات متحده آمریکا و متفقانش تخمین می‌کنند که هدف اصلی برنامه هسته‌ای ایران تولید سلاح کشتار دسته جمعی می‌باشد، ولی ایران بارها اصرار ورزیده است که برنامه هسته‌ای ایران هدف‌های کاملاً آسایشته دارد. شارحان بر این نظرند که امیری موجودیت مرکزی دویوم غنیگردانی اوران در ایران را تصدیق کرده است. تشخیص مؤسسه غنیگردانی اوران در نزد شهر قم ماه گذشته هنگام بندوبست بخش چهارم تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک رساند. ولی در فرودگاه تهران امیری گفت او درباره مؤسسه های هسته‌ای ایران در نتنز و فردو چیزی گفته نمیتواند، زیرا هیچگاه در برنامه های پنهانی هسته‌ای اشتراک نکرده است. امیری 32 ساله در دانشگاه صنعتی ملک اشتر که با سپاه انقلاب اسلامی رابطه دارد ایفای وظیفه کرده است. منصبداران ایالات متحده آمریکا تاکید میکنند که امیری با خواهش خود به ایالات متحده آمریکا فرار نموده بود، ولی 14 ایول در بخش منفیات های ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه جست. منصبداران آمریکایی میگویند احتمال مقامات ایران اهل عائله امیری را مورد تهدید قرار دادند و او بازگشت به ایران را اولاتر دانست. ولی در روبروی معاون وزیر کارهای خارجی ایران حسن قشقاوی قصه امیری دیگر بود و او اصرار می‌ورزید که ماه می گذشته هنگام ادای فریضه حج در شهر مدینه عربستان سعودی ربوده شده است.
من و در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودند، به یک جای نامعلوم در شهر عربستان کشور عربستان منتقل کردند، به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند و با یک هواپیمای نظامی منو از کشور عربستان سعودی به خاک آمریکا منتقل کردند.
امیری علاوه کرد که هنگام بازپرسی او خادمان امنیتی اسرائیل هم حضور داشتند
و هدف اصلی از این موضوع یک در واقع بازی سیاسی جدیدی بود که بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران می‌خواستن راه بندازن و اون این بود که از من می‌خواستن که در رسانه‌های گروهی آمریکا اعلام کنم که من به خواست خودم به کشور ایالات متحده آمریکا پناهنده شدم و در این فرایند پناهندگی هم من یک سری اسناد و مدارک خیلی مهمی رو به همراه یک لپتاپ که حاوی اسرار محرمانه برنامه هسته‌ای نظامی ایران هستش رو به کشورشون منتقل کردم.
در پایان صحبت امیری گفت اگر او واقعا خواهشمند فرار از ایران می بود، او ابتدا عائله‌اش را از جمهوری اسلامی بیرون می برآورد.
نشست خبری شهرام امیری در تهران بعد از بازگشتش از آمریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. صلیب سرخ فنلاندیا و هلال احمر تاجیکستان اعلام کردند که برای پیشگیری و کاهش شماره گرفتاران بیماری سیل در دو ناحیه از این بیماری آسیب پذیر منطقه کولاب در جنوب تاجیکستان طرح را روی دست خواهند گرفت. مسئولان صلیب سرخ گفتند آنها در باره خروج دهشتبار سیل در چند دهه ناحیه های همدانی و واسه از رسانه های همگانی از جمله از رادیوی آزادی آگاه شدند.
طبق آمار رسمی در این دو ناحیه بیش از 1000 نفر مبتلایان بیماری سیل به سر میبرند و از این بیماری سال تا 50 نفر جان میدهند. مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب درباره برنامه های صلیب سرخ فنلاندیا و هلال احمر تاجیکستان برای جلوگیری از بیماری سیل در این منطقه گزارش میدهد.
مسئولین هلال احمر یک سازمان بین المللی بشردوستانه در منطقه کولاب میگویند برنامه ویژه این سازمان سر از ماه آگوست در ناحیه واسه و همدانی منطقه کولاب بر ضد پیشگیری و کاهش دادن بیماری سیل مورد عمل قرار خواهد گرفت. به قول زین‌الدین علیموف کاتب جمعیتی هلال احمر تاجیکستان در منطقه کولاب، نمایندگان آنها از وضع افزاینده این بیماری در این دو نواحی از رسانه‌های خبری به خصوص رادیوی آزادی آگاه شده، پس از یک آموزش کوتاه و درک واقعیت دست بر راه اندازی این لوحیه زدند. او میگوید که موافق این لوحیه هلال احمر با بیماران سیل برای یک سال مواد غذایی و با بیمارخانه ها تجهیزات لازمه که فعلا با اون دسترسی ندارند کمک خواهد کرد. جناب علیموف میگوید
مقصد اساسی کم کردن سطح کسلی های سیل و آموزش و مردم اوید پیشگیری و وای کردن کسلی می باشد در امین نایو که علاقه تشکلات بین خلقی سری بسو بی فیلیاندی و بایل جایگی هلال احمر جمعیت هلال احمر تاجیکستان کوهوی مشخص بوده است. ماده اول در نظر است که تشخیص و گزارونیده لابراتوری ها تشکیل کرده در اینجا با یوردم های تکنیکی رسونده می شود از قبیل بعضی واکسین و داروواری ها و در آینده نیز با خوراکت تامین کردن اولی نیازمند و کمبیزوات این منطقه هایی که به این کسلی و به این وبا دچارند کمک می رسانند.
رسما در منطقه کلا بیش از 2000 نفر گرفتاران بیماری سیل ثبت نام شده است که 80% آنها در ناحیه واسه و همدانی به سر میبرند. صدرالدین نعمت سردکتور بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه میگوید تا 6 ماه اخیر 150 نفر باری نخست به این بیماری گرفتار شده است و 17 تن گرفتاران دیگر از این مرض درگذشتند. او میگوید اگر 10 سال قبل این بیماری تنها در یک دهه این ناحیه ثبت شده باشد، حال حاضر تقریبا در تمام دهات ناحیه گرفتاران آن مشاهده می شود.
حاضر در حدود ناحیه واسه اول در خود جماعت توگره زیادتر شده است بیماران، دویم خود شهرک و سیوم در جماعت پختکوه این بیماری مشاهده می شود.
پزشکان افزایش بیماری سیل در حدود دو ناحیه را با نداری مردم بسته می دانند. اسرار یوسفوف سردکتور بیمارخانه مرکزی ناحیه همدانی می گوید اصلا در دهاتی که این بیماری خروج کرده است مردم زندگی خوب ندارند.
در همون جا در همون موضع قراغوچ عموما حالت زندگی وزمین است. خیلی که میدونیم نمی خونه ایش در بلوگ ایش جایگیرند. اگر هر چیزی که باشه بلوگی روخ با پایانگینه اومده باز وایا خیلی از شفر و بریختگی را در بشکه گرفته استفاده میبرند.
فعلا به قول اکثر گرفتاران بیماری سیل آنها در بیمارخانه ها از شرایط خوبی تبابتی بهرور نیستند. طاهر یک جوانی ساکن ناحیه همدانی که 8 ماه بود در بیمارخانه مرکزی بیماری های سیل این ناحیه بستری است میگوید باری اول است که به این بیماری گرفتار میشود و هرچند در روز به معالجه فرو گرفته شده باشد هم هیچ نیست که شفا یابد.
غلی خمون که خیلیشون رسی ما ایمونان خیلی بگو ایی توجکتون خمون ایم سویمونو که اگون اولاد ما بگوی خیلی نبودم کسری مونده و پشه یکم بار یوال اکی ما هم خیلی چمی خمونم کسر.
خدای نظر یک جوانی دیگری گرفتار به این بیماری میگوید مدتی طولانی به این بیماری گرفتار بود ولی تا زمانی بستری شدن با بیمارخانه مراجعت نکرده است.
تمام میکردم خفن ازدادم خیلی بهتر شد. رنگین کردم خیلی زن تری برام دیگه گفتن جو نره میکنمش نیستین کنید سرایت وزنین.
پزشکان میگویند آنها با کمک های سازمان های بین المللی تبابت این بیماری رو رایگان بر راه ماندند ولی اکثر گرفتاران تا لحظه بیستری خود را از پزشکان پنهان می‌دارند. حفیظ سیدف یک کارشناس میگوید در صورت پنهان داشتن باز هم این بیماری پهن خواهد شد.
بیماری چی بگیم انفکسیونی است، بیماری صورت کننده است، گذرنده است. در اون وقتی که بیمار توبت نمیکند و خروج کننده میکروب است بعد دیگر در یک سال در 14-15 نفر آدم میتواند بیمار خود را گذراند.
در زمان شوروی این بیماری تنها در چند دهه ناحیه واسه کشف شده بود اما با قول کارشناسان مسئولین در زمان شوروی شماری گرفتاران را پنهان داشته تبابت جدی آنها را صرف نظر میکردند. بعد این ترتیب حال حاضر در 10 نواحی دیگر منطقه کلوب تعداد زیادی این بیماران کشف شده است ولی هنوز هم بعد تبابت فرا گرفتن آنها و دسترسی به دستگاه های موثر بهره کشف و تبابت مشکل حل نشده باقی مانده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تلاشی مشترک صلیب سرخ فنلاندیا و هلال احمر تاجیکستان برای پیشگیری از مریضی سیل در منطقه کلاب.
برنامه من را بعد از یک ترانه با گزارش های دیگر پی می گیریم.
چشمانی من خانه و
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خلزاده و در دوشنبه همکارم خورشید همدم بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما.
کمیته انداز ولایت ختلان کارخانه ها و مؤسسه های کشاورزی قرضدار را معرفی کرده است.
ساختمان منزل برای آسیب دیدگان سیلاب های سال جاری در کلاب ادامه دارد.
و طبق مشاهده ها میل و دلبستگی و رغبت به شراب و عرق در تاجیکستان کمتر می شود. سبب چیست؟ ادامه برنامه. کمیته انداز ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان فهرستی کارخانه و مؤسسه های کشاورزی را که توان پرداخت مالیات را ندارند تهیه کرده است. با گفته مسئولان این کمیته، ده ها مؤسسه و خواجگی های کشاورزی یا مفلس شده اند و یا در حال مفلس شوی قرار دارند.
بله نور محمد، و سوال مطرح نیز این است که این کارخانه ها و خواجگی های قرضدار از کمیته انداز را چی انتظار است؟
بله.
ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه در گزارش خود تلاش کرده است تا به این سوال پاسخ گوید.
نزدیک به 1000 کارخانه صنعتی و خواجگی های کشاورزی ولایت ختلان در حال حاضر با خطر مفلس شوی روبرو هستند. عظمت نورعلیف مسئول امور حقوقی اداره اندازی ولایت ختلان میگوید نهاد مذکور فهرست عبارت از صدها کارخانه و مؤسسات را تهیه کرده است که قرض های هنگفتی از پرداخت مالیات داشتند. به گفته جناب نورعلیف، از جمع قریب 150 میلیون سامانه قرض غون شده مالیات، نزدیک 50 میلیونش به کارخانه های منسوب است که اگر هم رسما فعالیت دارند عملا مفلس شده اند. اداره مالیات ولایت ختلان برای رسما مفلس اعلان شدن ده ها کارخانه و خواجگی های دهقانی منطقه به دادگاه اقتصادی ولایت مراجعه شده، دارایی های بعضی از کارخانه ها را الکی به حبس گرفته است. در میان کارخانه های صنعتی که با احتمال مفلس شوی مواجه است، شرکت عظیمی استحصال نوری های مینرالی تاجیک آزاد واقع در شهر سربند نام برده می شود. به گفته حکمت الله رجبوف رئیس شهر سربند، تاجیک آزاد در 17 ماه اخیر عموما از فعالیت باز مانده، خساراتی رسیده از توقف کار این شرکت در نیمه اولی سال روان از مرز 40 میلیون سامانی گذشته است.
در شهر 8 میلیون سامانی ضرر آورده تو این دستمزد خالص 14 میلیون از آب، از برق، از گاز. هم بیا وای سبب هم شهر سردار سماتش این روز هست
و ما با تاجیک آزاد مشکلی کارخانه های صنعتی رو به مفلس شوی انجام نمییابد. در قرغان‌تپه هم که شهری عظیمی صنعتی شناخته می شود، کارخانه های استحصال روغن و کارکرد پخته امروز تقریبا از فعالیت باز مانده، حجم زیانی رسیده از کم فعالیتی این شرکت ها به میلیون ها سامانی برآمد شده است. شریف خان سمیف میری شهری قرغان‌تپه ضمن یک نشستی مطبوعاتی از کاری صاحب کاران محلی انتقاد کرده گفت به سبب کم سودی این کارخانه های صنعتی صنعتی قرار است در چارچوب طرح بازسازی شهر این کارخانه ها بر هم داده شوند.
این امروز به این بلایی زنگی زمین را زاودی پختر کردی چه خونه ترسیم اقتصابی اینو بر کار نکردنی همین زاودو
این هم در حال است که احتمال مفلس شوی نه تنها کارخانه های صنعتی را تهدید می کند بلکه صدها خواجگی کشاورزی نیز به سبب افزایش قرض هایشان تقریبا از کار باز مانده مال و ملکشان نیز به حبس گرفته شده است. به ادعای صاحب ملکان مقامات حکومت در امر جلوگیری از برهمخوری یا مفلس شوی کارخانه ها و خواجگی های دهقانی هیچ تدبیری موثری نمی اندیشند و کمک نمی کنند. موزونه حلیموا سروری یکی از خواجگی های دهقانی ناحیه خراسان می گوید خواجگی وی به امید کمک حکومت در پیشبرد کار خود فعلا با خطر مفلس شوی روبرو شده است.
فروش پخته را حکومت یاردن میده، فروش پخته را وقت پخته سپرده یگون موسش گرفته نتانیست. مثال حکومت ما را ورده داد که یاردن میدیم که مثال پخته را میفروشه زلاغ ما را کریدیت میگیریم بانک زلاغ میمونیم و کریدیت پرسنتش دو هفت سومون.
با گفته خانم حلیموا در برابر افزایش قرض مالیات و استفاده از آب و برق همچنین بسیاری از خواجگی های دهقانی از بانک ها هم قرضدار باقی میمانند و امسال به سبب قرضداری دیگر از بانک ها قرض دریافت کرده نمیتوانند. چون این به نظر میرسد که بیشتر از همه خواجگی های کشاورزی ناحیه وخش به همین مشکل گرفتار هستند. شادی مصایف رئیس ناحیه وخش میگوید خواجگی های ناحیه تا امروز بیش از 10 میلیون سومانی فقط از مالیات قرضدار شده اند.
این مبلغ گرمان نمیتونم کار نمیتونم یکونه روی که ما میتونیم مبلغ اندوز رو بگیریم فقط با وسته حفظی امرو زدوندن حفظی امرو همین کورا مای طرف کمیته اندوز رفت کسر.
به گفته جناب مصایف حکومت ناحیه تنها از راه مصادیره مال و ملک خواجگی ها و مفلس اعلان شدن آنها مبلغ قرض آنها را میتواند بستاند و اما رسما مفلس اعلان شدن شرکت و کارخانه ها و خواجگی ها از جانب دادگاه های اقتصادی آسان نیست. بر اساس قانون دادگاه قبل از تصمیم گیری درباره اعلان مفلس شوی کارگاه ها باید نخست مدیر موقتی این مؤسسه ها را تعیین کند. مدیر نو منصفانه باید ارزیابی کند که آیا با کدام راه کارگاه را میشود از ورطه مفلس شوی رها داد و پس آن به دادگاه خلاصه های کارشناسانه اش را پیشنهاد میکند. ناصرجان امامزاده رادیو آزادی قرغون تپه.
تهیه فهرست کارخانجات و مؤسسه های کشاورزی قرضدار ولایت ختلان که کمیته اندازه ولایت معرفی کرده است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
برنامه ما را ادامه می دهیم. ساختمان خانه های نو برای خانواده های ضرر دیده از سیلاب فاجعه‌بار 7 می سال جاری در شهر کولاب ادامه دارد. طبق گزارش کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان در این حادثه 24 نفر به هلاکت رسیده، 270 خانه پره و 800 بنای دیگر قسمان خراب شده است. اما شهردار کولاب می گوید سیل در شهر و اطراف آن بیش از 1500 خانه را ولنگار کرده است.
نخستین منزل دو ماه پیش با سرمایه گذاری جمالدین نورالیف معاون وزیر مالیه و داماد رئیس جمهور این کشور مورد بهره برداری قرار گرفت. با اطلاع خبرگزاری های محلی جناب نورالیف پس از سیلاب در شهر کولاب وعده بنیاد دو منزل برای دو خانواده ضرر دیده به مبلغ 150 هزار دلار را کرده بود. حرمگلی قادر در گزارش با بررسی روند بنیاد منزل های نو برای آسیب دیدگان از آفت طبیعی اخیر در کولاب پرداخته است.
بنیاد منزل های زیست برای مردم بر اثر آبخیزی ضرر دیده کولاب ادامه دارد و مسئولین شهرداری تصمیم دارند که ساختمان را تا روز استقلالیت به آخر رسانند. اما ایده از مردم آسیب دیده از ادامه کارهای ساختمانی نارضایند. سهراب شاه فرخشاه رئیس مرکز مطبوعات شهرداری کولاب در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا بنیاد منازل زیست خوب جریان داشته و تا روز استقلالیت کشور بیش از 600 بنا مورد استفاده قرار داده می شود. با گفته سهراب شاه فرخشاه تقسیم زمین برای بنیادی منزل های زیست از طریق قرعه پرتوی قبلا صورت گرفت تا که میان مردم بحث و اختلاف و نگرانی ها به بار نیاید. او افزود
پرزیدنت تاجیکستان با خوری با مردم در همونجا با مردم امر تسلیت کردن و گفتن که تا آخرین سوزن مردم تامین کرده می شود و امروز در همون روی خط تهیه گشته جهاز روزگاری مردم ما در حقیقت می بینیم که شروع از همون آخرین جا جزئیات روزگار، چون تو همون خلدین یعنی همون یخچال و همون تلویزیون و مثلا پلاس و قالین و تا یعنی تا قاشق در اون روی خط هست.
گفته می شود تا امروز به مردم آسیب دیده که زیر خیمه ها در کنار منزل های نیم بنیاد به سر می برند رایگان نان داده می شود. همچنین شرکت تلکو تصمیم گرفته است که این مردم را تا روزی به خانه های نو کوچیدنشان با گاز رایگان تامین کند. اما احمد ابراهیم یکی از آسیب دیدگان فاجعه شهر کلاب می گوید که شهرداری اعلام داشت هر ایله ضرر دیده که می خواهد صاحب خانه نو شود از منزل قبلی محروم خواهد شد. او می افزاید که آنها در خانه های بابایی ماندن را اولاتر دانستند. آنها در خیمه به سر می برند و بدون کمک ستاد جمهوریوی کمک به مردم آسیب دیده الکی دیواری منزلی بابایی را برداشته است.
علی مردونوف می خواه گفتن نه رئیس شهر. الخل من در همون منزلی پدریم که این را افت دیر کرده بود سیل برده بود در همون جایت کت ساخته اینجای کمک و یک خیمه دیگر هم که از فرزندم گرفته بود سرپناه نداشت و اون هم کارمندان حالت های فوق‌العاده اجباراً کشیده از دستش گذاشت بیرون کرده بودند. من هم رفته با جنگ و جنجال این خیمه را گرفته آورده در یک گوشه حولی نصب کردم.
احمد ابراهیم میگوید که با تقسیم عادلانه کمک ها و مبلغی که از بودجه شهر برای مردم آسیب دیده پیش بینی شده است شبهه دارد. او میافزاید که تا هنوز شهرداری درباره حجم کمک ها و تعداد مردمی که از این کمک ها برخوردار شدند اطلاعی دقیق ندارد.
در برآمدی شهر رئیس شهر نوشته شده بود که با اویلا با آسیب دیده ها کمک رسانیده شد از بودجه شهر و من همین سوال رو دادم که چگونه کمک با کی کمک کردید؟ آیا روی خط موجود هست؟ رئیس شهر پاسخ سوال رو با روبر دستگاه حواله کرد. روبر دستگاه گفت روی خط نیست.
هم صحبتان ما میگویند که رئیس ستاد جمهوریوی کمک به آسیب دیدگان منطقه کلاب رو که رئیس آن رو معاون سروزیر جمهوری مرادعلی علی مردان به عهده دارد عکسش رو تنها در تلویزیون هنگام سفر رئیس جمهور به منطقه ها دیدند. تا حالا بسیاری ها نمیدونند که ستاد جمهوریوی در کجاست، در بنای دستگاه اجرایی رئیس جمهور در شهر دوشنبه و یا در اتاق شهرداری کلاب. اما سوراب شاوی فرخ شاه میگوید که ستاد جمهوریوی تحت رهبری علی مردانوف فعالیت داشته است. در همین حال به گفته آزادی حسنوف سرمیمار شهر کلاب نقشه ساختمانی در مجموع 669 منزلی زیست و انشاءات اجتماعی را در بر میگیرد. عین حال بنیاد 584 منزل ادامه دارد و ساختمان 10% بناها انجام یافته است.
در امروز محله افتزگی و اینچنین مکتب برای 1200 خواننده کتلوانش تیار شده، این همین به نزدیکی تندر می شود، ساختمانش آغاز می شود. اینچنین کوروی چی رفته سای تخصیص تکنیکی و لویه کشی مکتبی بیشتفتی بدگی در همون دیهای فیضاباد بوله هم مکتبی دولت تدموی قرار داشتگی را حوزی لویه دیتا تخمینا 3-3 میلیون تومان دا پیشنیاد شدگی باید همون مکتب را برقرار کنند.
برای بنیاد بناهای استقامتی به مردم آسیب دیده کل وزارت و اداره های کشور وابسته هستند. بر اثر سیلخیزی ماه یونی سال جاری در شهر کلاب در عموم 543 خانه کاملا ویران شده و ده ها خانه و انشاءات دیگر اجتماعی ضرر دیدند.
ادامه ساختمان خانه های نو برای مردم از سیلاب آسیب دیده شهر کلاب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مشاهده ها حاکی است که در تاجیکستان میخوارگی و عموما نوشیدن شراب و عرق کاهش یافته است. همکنون بیشتری محفل و توی ها بدون مشروبات می گذارند و یا در مقایسه به سالهای پیش مشروبات کمتر دستورخان را آرام می دهد.
بله خورشید، حتی برخی از صاحبان دوکان ها و آشخانه و طربخانه ها از استفاده مشروبات برای تجارتشان پرهیز می کنند. سبب های کاهش میخوارگی در تاجیکستان را در گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه می شنویم.
استعمال مشروبات الکل در این اواخر در میان مردم تاجیکستان کاهش یافته است. بنا به اطلاع آژانس آمار دولتی تاجیکستان این کاهش در حدود 62% نسبت به سال گذشته است. گلینا احمدجانوا از آژانس آمار دولتی تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
"اومینشوس لیکور ودکا و ناستویکی 62.9
کاهش یافته است. برای مثال استعمال ودکا لیکور حدود 62 2%. انواع کنیاک حدودی 76% کاهش یافته است. ببینید مغازه ها پر کنیاکند ولی خریدار نیست.
کازینوها دیدید پلنوی نیکتو نپوکوپایت.
کارشناسان دلیل کاهش استعمال مشروبات الکل در بین مردم را به سه عامل ربط می دهند. عامل اول کاهش توان خریداری مردم و گرانی دریافت لیسانس یا مجوز برای فروش الکل که در این اواخر بخش قابل ملاحظه مغازه ها از فروش مواد الکل دست کشیدند. دلیل دوم به گفته کارشناسان تحسین مساجد و به مسجد گرویدن جوانان. دلیل سوم تغییر افکار مردم نسبت به مشروبات که به قول به سلامتی زیان دارد. مرکز پژوهش استراتژی شرق اخیراً درباره استعمال پیوه یا آبجو در میان مردم پژوهش را انجام داده بود. مظفر علیموف رئیس این پژوهشگاه در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این سه عامل تا چه حد تاثیرگذار است گفت:
در همون تحقیقات هم معلوم بود که مردم ما با اون درجه که مثلا در این نشاکی بسیار معروف است در روسیه در دیگر جاها، در ما اینقدر درجه بازار همین نمود مشروبات با بالا نبود.
در همین حال حکمت الله سیف الله‌زاده رئیس مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عامل اصلی کاهش مصرف مشروبات در میان مردم را در تاثیر مساجد و تغییر افکار مردم نسبت به مشروبات الکل می‌داند. جناب سیف الله‌زاده افزود:
در عموم همه این را من می توانم از گسترش یافتن یا احترام قائل شدن به ارزش های اسلامی بستگی بدانم که جامعه تا اندازه از این گونه کارها کنار می رود و تأثیر مشروبات در نظام زندگی جامعه کاهش پیدا می کند.
اولوغبک محمد علیف مغازه‌دار است و قبلا شراب می فروخت، حالا نه، دلیلش را چنین ارزیابی کرد.
پدرم حاجی شد، دیگر اجازت عرق فروشی را نداد. با وجود این حال مردم به عرق کم توجه دارند، بخصوص جوانان که به مسجد می روند. مشروبات نمی نوشند، عرق سودای خوب ندارد.
ما موضوع کاهش استفاده مشروبات در میان مردم را در گفتگو با چند تن از ساکنان پایتخت در میان گذاشتیم و حالا به نظری آنها توجه کنید.
اخری هم بزور شدن فهمیدن که ضررش همین کلی دیلا ویران میکنه، برای هم خیلی اونجا بجای همین عرق خوردی میوگی بسیار استعمال میکنه.
حاضر دین ترقی کرده برای هم
خودش باشه بخیر، نه خودم نفوده چی میخیر باید
نمه ها چی که زیاد شد اون طلبات کم بشه، اگر همون رو پنهان میکنن عرقی زیاد میشه. اونم ترکی هست، هیچ کس نمیخره. من مسجد نمیره، برای همین هم درم کسی هم تحصیل کرده باشه. من خودم به مسجدم عرق نمیشه.
و به گفته برخی دیگری کارشناسان وابسته به قانون تنظیم نیست، در این اواخر در توی معرکه ها استفاده مشروبات کمتر شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش میل و دلبستگی به شراب در تاجیکستان.
شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی. لای 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 شرابی عشق تو بود از گناهی، رقیبان را دیده دست تو پناهی، دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در ما ببینم، بگیر ناله یا اندوه آهی منو خانه خرابی. چینم روی تو را در ما ببینم، بگیر ناله یا اندوه آهی منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
با
امریکا و کره جنوبی میخواهند با کره شمالی مذاکره انجام دهند اگر کره شمالی تحریکات خود را قبول نکند.
تاجیکستان در انتقال چرخه نیروگاه پامیردو از چین به مشکل روبرو شده است
و خاطرات شخصیت از اجلاسیه تاریخی خوجند و کشتار جیانخان ریزایف در کولاب. امریکا و کره جنوبی میخواهند با کره شمالی مذاکره انجام دهند اگر کره شمالی تحریکات خود را قبول نکند. در این باره کورت کامبل، یاوری وزیر کارهای خارجه امریکا در امور آسیای شرقی خبر داده است و گفته است قبل از آغاز مذاکرات کره شمالی باید نشان دهد که سیاست خود را تغییر داده است.
این اظهارات یاوری وزیر خارجه امریکا در حال صدا داده است که مقامات نظامی کره شمالی با فرماندهی سازمان ملل متحد به رهبری امریکا 90 دقیقه گفتگو کردند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما لطیفی.
امریکا و کره جنوبی گفتند که اگر کره شمالی از طرز رفتار تحریک دهندهش دست کشد، آمادند با پخینیان مذاکرات را از سر بگیرند. زمین نشست مطبوعاتی در واشنگتن، کورت کمپبل گفت قبل از آنکه مذاکره کنندگان واشنگتن و سئول به سر میز مذاکرات بنشینند، پخینیان باید نمایش دهد که علاقمند است سیاستش را تغییر دهد.
We are prepared under the right circumstances to sit down in a dialogue with North Korea. But as President Imanbak has said on numerous occasions,
ما آماده ایم تحت شرایط های مناسب با کره شمالی سر یک میز نشسته مکالمه دیپلماتیک را شروع کنیم، اما طوری که پرزیدنت کره جنوبی لی میون باک بارها گفته است، ما نمیخواهیم فقط به خاطر گفتگو مذاکره کنیم. باید آشکارا مشخص شود که کره شمالی از راه های تحریک دهنده دست میکشد و سمت تبدیل دادن این جزیره کره به منطقه آری از سلاح هسته ای را پیش بگیرد. وای افزود که در این موضوع امریکا و سئول موقع یگانه دارند و همه گام‌هایشان را هماهنگ می‌کنند.
I think one of the reasons for these consultations between the United States and South Korea is to make sure that we're closely coordinated in terms.
من فکر می‌کنم که یکی از سبب‌های دایرشوی این مشورت‌ها میان کره جنوبی و امریکا این مطمئن شدن در همکاری نزدیک ما به خاطر دست یافتن به پیشرفت جهت راه‌های احتمالی جلب کره شمالی به مکالمه دیپلماتیک در آینده. این سخنان کمبل بعد از واخوری نظامیان بلند مقام کره شمالی با فرماندهان سازمان ملل متحد تحت رهبری امریکا صدا داد. واخوری 14 ایول دایر شده، موضوع اصلیش بررسی حادثه غرقشوی کشتی نظامی کره جنوبی چخونان در ماه مارس بوده است. سئول پخینیان را در حمله به کشتیش متهم میکند، اما کره شمالی همه اتهامات را رد نموده گفته است که میخواد برای تحقیق حادثه گروه بازرسان خود را فرستاد. کمبل به خبرنگاران اطلاع داد که هفته آینده هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی امریکا به کره جنوبی سفر رسمی انجام خواهد داد. انتظار می‌رود که در عین آن زمان تمرین های مشترک نیروهای هوایی و دریایی امریکا و کره جنوبی در بحرهای زرد و ژاپن برگزار شود. لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
درخواست امریکا و کره جنوبی از کره شمالی برای مذاکرات. و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در نتیجه اختلاف چین با هندوستان، انتقال چرخه چهارم نیروگاه پامیر دو به تاجیکستان به مشکل مواجه شده است. قرار بود این چرخه از چین وارد تاجیکستان شود،
ولی نور محمد اکنون حکومت تاجیکستان میخواهد با کمک ایران این چرخه را از طریق راه ازبکستان به کشور وارد کند. آیا چنین کار امکان دارد؟ میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خارق را در این باره میشنویم.
ورود اگرگات چهارم نیروگاه برقی آبی پامیر یک که در هندوستان ساخته شده است با تاخیر افتاد. با اطلاع متخصصان پامیر انرژی اخیرا قرار بود که اگرگات توسط قلمرو چین هنوز ماه اپریل به بدخشان میرسید، اما شرکت هندوستانی استحصال کننده دستگاه از انتقال آن توسط چین به تاجیکستان خودداری ورزیده است. با گفته سردار دپارتمان نقشه‌گیری و مالی‌سازی لایحه پامیر انرژی قربان علی سبزعلیف، شرکت این دید طبقی قرارداد اول اگرگات رو از هندوستان به بندر عباس ایران انتقال داده، اما وادیس آخر قرارزستان مانع آوردن اگرگات به جای تعیین آن گردیدند. سردار دپارتمان گفت که اما اخیرا با اعتدال افزا در کشور همجوار یک شرکت ایرانی مسئولیت انتقال اگرگات رو بر دوش گرفته، اکنون اگرگات توسط قلمرو ازبکستان و شهر اوش قرغیزستان به پامیر میرسد.
مو وای توصیه دارم که با من خطسای را پیشتره همون بور ما رو به منزل آورده فرورد،
یعنی
بندر عباس، ازبکستان، قرغیزستان، اوش و شهر خوروغ.
سردار دپارتمان خرابی راهی نقلیاتی دوشنبه خوروغ و توان کم بربرداری پول او رو در این مسیر سبب ورود این اگرگات قریب 40 تنه‌ای به واسطه راهی نقلیاتی از قرغیزستان ارزیابی نمود.
توسط دوشنبه آوردن این دستگاه خیلی مشکل است، چون که وزن اون وزن خالصون 32 تنه، اگر با دیگر موادوی کشنده ترانسپورت بگیم ممکن تا 60 تنه وزن وای میرسد. با این خاطر برای دوشنبه خروج کپرک او و بعضی موزه رو امکان نمیدن که ما این بار وزن رو بجو بیاریم.
وای بیان داشت که اما قبلا برخی از سامان برق متعلق به شرکت پامیر انرژی که برای بنیاد خطوط برق در ولسوالی شغنان افغانستان خرید شده بودند، در قطور دیگر برای جمهوری به مدت 3 ماه در ازبکستان گیر مانده پسان رعو شدند. و افزود
چیزشون اساسا سیم چوبو و دیگر موادوی ساختمانی که برای ساختمان خطی انتقال برق افغانستان پیش بینی کرده شده بود.
با گفته سردار دپارتمان، با ورود و نصب اگرگات چهارم، عواقب صدمه ماه فوریه سال 2007 در نیروگاه آبی برقی پامیر یک پاره برطرف و اقتدار پاره لویوی نیروگاه 28000 کیلووات برقرار می‌گردد. میرزا جلال شجمول، خوروغ.
مشکلی در انتقال چرخه چهارم نیروگاه پامیر دو از چین به تاجیکستان. و اخیراً در تاجیکستان کتاب حبیب‌الله تبروف، وزیر سابق کشاورزی و وکیل مردمی در پارلمان دهه 1990 با نام تا مرد سخن نگفته باشد منتشر شد. در این کتاب خاطره های جناب تبروف که همکنون به سن 70 رسیده است از فعالیتش در منصب های مختلف دولتی و حزبی و همچنین برداشتش از حادثه های جنگ داخلی در تاجیکستان جمع‌آوری شده است.
بله خورشید، درست می فرماید. قبل از جناب تبروف شخصیت های دیگر و کارمندان دولتی دیگر نیز در باره جنگ داخلی 5 ساله در تاجیکستان تألیفات کردند و البته چون این کار تاریخ یک مرحله خاصی کشور را بازگو و به صفحه های تاریک کشور روشنی می اندازد.
بله، حبیب‌الله تبروف ریاست اجلاسی 16 شورای عالی یا پارلمان در ماه نویبر سال 1992 را بر عهده داشت. اجلاسی که حکومت امام‌علی رحمان رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان را سری قدرت آورد. در گفتگویی که جناب تبروف با رادیوی آزادی داشت، نخست از سفری وکیلان مردمی منطقه کلاب به اجلاسی خوجند یادآوری کرد، زیرا آن زمان منطقه کلاب به حیث یک طرف درگیری جنگ در محاصره سیاسی و اقتصادی قرار داشت.
من میدونم که حال جانخان رضایف رئیس کمیته اجرایی ولایت کلاب بودند و باید دپتت ها به خوجند برای گذراندن سیسه می رفتند. رحمتی ما را جمع کرد، ما را سردار گروه تعیین کرد و ما یک گروه دپتت های کلاب برآمدن از کلاب تا با سرحد ازبکستان با واسطه ورتالیات رفتیم. در سرحد ازبکستان ما رو وزیر مدافع ازبکستان احمد ما رو پیشواز گرفت. در داخل عملیات وای در همین حالت سنگت سفرف اومد، گفت که پیسه می روید به خوجند، از اون طرف دست خالی نمی آید، اگر دست خالی اومدید از خودتان خفه شدید، یعنی که سیسی رو درست گذرانید، حکومت رو طرف داره کنید، مسئله رو حل کنید گفتن. و ما به خوجند پریدیم، در اونجا یک شب موندیم. روز دیگر رئیس همون وقتای ولایت حمیدوف سحر من رو جیغ زد، گفت که حبیب‌الله تبروف رئیس حکومت شما رو پروندن، شما باید گشته به جنازه روید.
اما قاتل جیانخان رضایف کی بود؟ بعضی ها میگوین که این کار دستی سنگت سفر بود، آیا این واقعیت دارد؟
این واقعیت است، چون که در کالخوز امونوختای لنینگراد که خانه ریزویف بود جنازه را گذروندیم و بیگوی روز رادیو قطعی من برآمد سفر سنگا کشیدم که وای گفت که هیچ گناهگارو نکوبید جانخان ریزویف رو من خودم پراندم، چون که وای در کارهای نوشایم شریکی دارد، برای همین شما دیگر گناهگارو باید نکوبید.
چون بعضی از تاریخ نویسان چون ادعا پیش میارن که سبب کشته شدن جانخان ریزویف از سوی سنگک سفر گویا تنها نامزد به مقام رهبری تاجیکستان بودن جناب ریزایف بوده است، یعنی به همین خاطر گویا سنگک سفر او را از دهنه دور کرده.
این نادرست است، برای اینکه اگر چنده که پیش من جانخان ریزایف را نمیشناختم، لیکن در یک مدت کوتاهی که 4-5 مرتبه وخری کردیم و در این اطراف این مسئله ها بسیار گفتگوی ما دراز دوام کرده بود، او روی راست میگفت که من میخواهم که در همین ولایت کلوب حقیقت جا بگیرد، حقیقت باشد و عموما طرفدار حکومت هستم، حکومت حق قانونی کنستیتوسیونی برقرار گردد، فقط مبارزه بر ضد شخصانی که برای سرنگون کردن حکومت مبارزه میبرند بر ضد همانها و مبارزه بردنی بد بر ضد اپوزیسیا. همین گپا میگوید.
از کتابتان چنین برمیآید که یکی از کسانی که بیواسطه توانسته است رحمان نبیف را وادار کند که او خودش با خواهش خودش یعنی اختیارا داوطلبانه عریضه استعفایش را نرسد، این شما بودید، زیرا که میسیا داشتید، یعنی که با خانه او رفته بوده با او ملاقات ها داشته. اینش چگونه به حامد
در حقیقت ما با رحمان نبیچ نزدیکی داشتیم. وقتی که ما را کمیسه کردن با خانه رحمان نبیچ روان کردن، در اونجا ما یک 6 نفر آدم بودیم. از بس که دیگرو خب کرده شدن، من خانه سر کردم که رحمان نبیچ ما با میسی خوب نامدیم، لیکن این خیلی تکلیف شده است که شما با خوبی استفادید و همه اون چیزهایی که برای پرزیدنت لازم است همین چیزا به شما داده می شود. این کس خیلی گپ کشالا کردن تا ساعت یک شب ما هم صحبت بدیم. اقوات ما خسته رفتیم، پاگوب رفتند، رحمان بیچه آوردند، در سیس اشتراک کرد و بعد یک چند مرتبه برآمد کردنی وی و برآمد کردنی امام علی رحمان، بعد وی عرضه استعفای خود رو پیش نهاد.
ولی اون یعنی رحمان نبیوف اندیشه‌اش رو اظهار کرده، میگه که من با سنگک سفر و با تلفن گپ زدم، فکرهای او دیگر خلن. چی رو در نظر داشت؟
او کس همین خیلی گفتند که باید رحمان نبیوف مانند پرزیدنت با تلفن گپ شدگی، لیکن من گفتم که رحمان نبیوف مردم کلوب خیلی که شما میگید که کلوب او مرا انتخاب کردند و باید باز انتخاب میکنند مانند در جام، من گفتم که حاضر مردم کلوب میگید که اگر رحمان نبیوف میخواستند که رهبر دولت ریسپولیکا بمانند باقی، باید از همشهریاش، از خیش تباروش یا اقلا یک بچهش آمده در شتاب میستود و با ما همراهی میکرد و ما در اون حالت میتوانستیم تا آخر او کس رو طرفداری کنیم. او یکون کس از این گویم که همون ولایت پیشترهای لینین آباد از خیش تباروش اولادش نامد یاردم نکرد، اکنون او کس باید خفه نشود که موره دستگیری نمیکنه. فکر میکنم که سنگت سوار و اول همه خیلی گفت است که ما طرفداری میکنیم که شما بمونید، لیکن بعد از گفتش گشت سنگت سوار.
بله، لیکن در همین اجلاسیا شما با مقام وزیر کشاورزی تعیین شدید. آیا این مقام در عوض همون مسئولیتی که در اجلاسیا 16 هم داشتید بگیرید یا خیر؟
فکر میکنم که وظیفه وزیر کشاورزی رو نه در عوض رئیس سیسیسی بودن آگستن، در همون حالت کدروهی که چور با قوت بودند و حتی چور با غیرت بودند، بسیاری شونا پریزیدنت و صحبت فیراد کردن، آنو رد کردن به همه وزیفه رفتن، چون که وضعیت خیلی متشنج بود و حتی در گوشه خاطر هم نبود که مرا وزیر کشاورزی پیشبری میکنن. یک روز گذشت یا دو روز عبدالله جانوف سروزیر بودن، مرا دعوت کردند و گفتن که ما مسئله شده است که شما وزیر کشاورزی شدید. همه گفتن رحمت برای پیشبری کردن تو حرکت میکنن، باوری شما رو بجا.
با مصاحبه حبیب الله تبر وزیر سابق کشاورزی و وکیل مردمی در پارلمان سالهای 1990 برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام با وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار و روز خوش.
روز خوش.
شب ندیدم تو را ستاره ای من. هوا ستاره ای ما در حساب ستاره های فضا در حساب ستاره های فضا می تو کردم خطا ستاره تو کردم خطا